رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوش آمدید به ساعت دویومی مجله خبری بامداد جمعه 10 آگوست. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا می کنم. تهران از اقدام‌های سازمان ملل در حل بحران سوریه پشتیبانی می کند. نظامیان ایالات متحده آمریکا ملاحان ایرانی را از کشتی آتش زده نجات دادند و در تاجیکستان عید رمضان 19 آگوست تجلیل خواهد شد. تفصیل خبرها. روز پنجشنبه حامی اساسی رژیم پرزیدنت سوریه بشار الاسد در عرصه بین المللی ایران، وزیران روسیه، چین، پاکستان، ونزوئلا، کشورهای آسیای مرکزی و یک عده ممالک عرب را برای بررسی وضع سوریه به تهران دعوت کرد. در نشست ایران تقاضا کرد که حکومت و مخالفین سوریه مذاکرات جدی و فراگیر راه اندازی نمایند. علی اکبر صالحی وزیر کارهای خارجی ایران از منبر نشست گفت:
مؤلفه های سیاسی، جمعیتی و ژئوپلیتیک سوریه به شکلی است که حل این بحران را تنها از طریق گفتگوی داخلی و سیاسی امکان پذیر می سازد.
کارشناسان میگویند احتمال نشست تهران به حل بحران سوریه قادر نباشد، ولی آن نشان میدهد که در ارتباط با آشوب 17 ماهه تهران در یک جبهه با رژیم اسد قرار دارد. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا اطلاع میدهند که در خلیج فارس یکی از کشتی‌های نظامی ایالات متحده آمریکا ملاحان ایرانی را از کشتی آتش زده نجات داده است. طبق این گزارش روز چهارشنبه کشتی نظامی جیمز ویلیامز کشتی آتش زده ایرانی ها را دیده، ملاحان آن 8 شهروند ایران و 2 پاکستانی را نجات می دهد. سخنگوی فلوت 5 نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا لیتنانت گریگ ریلسون می گوید ملاحان را به کشتی آمریکایی انتقال داده به آنها کمک طبی رساندند. او افزود اکنون ملاحان را به کشتی حامل هواپیماها با نام انترپرایز انتقال داده از آنجا به وطنشان برمیگردانند. در طول 2 سال گذشته نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا کمش 7 دفعه ملاحان ایرانی را از فلاکت‌های مختلف نجات دادند. دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا حمله مرگ طلبانه در ولایت شرقی کنر افغانستان را که بر اثر آن 5 نفر به هلاکت رسیدند محکوم کرد. روز چهارشنبه 2 بمبگذار مرگ طلب در نزد رگای عبدالفتاح خادم مؤسسه کمک بین المللی ایالات متحده آمریکا خود را منفجر کردند. در این حادثه بر علاوه عبدالفتاح 3 سرباز نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان و 1 افغان ملکی به هلاکت رسیدند. کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون گفته است که در دوام 1 سال گذشته عبدالفتاح به خاطر پشتیبانی از رشد اقتصادی و سیاسی و تنظیم گزارش امنیتی در افغانستان زیاد تلاش ورزیده، نمونه سرسپردگی به اجرای وظیفه بوده است. کلینتون خاطر نشان کرده است که عبدالفتاح میخواست داوطلبانه باز 1 سال دیگر در افغانستان ایفای وظیفه کند. شرکت مخابراتی MTS روسیه میگوید خادمانش در ازبکستان تحت فشار روزمره مقامات محلی قرار گرفتند و از آنها طلب کرده می شود که در این شرکت را در فعالیت های غیرقانونی متهم کنند. مایکل هکر، نایب پرزیدنت شرکت MTS، بر رادیوی آزادی گفت خادمان شرکت اوزدون رابطه که شعبه MTS در ازبکستان است، در پشت درهای بسته استنتاق می شوند. با آنها مردم محبوس را نمایش داده تهدید می کنند که اگر عیبنامه های پیشکی آماده شده را امضا نکنند، حالشان مثل همین محبوسان خواهد شد. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان می گوید روز عید رمضان یا خود عید فطر 19 آگوست مقرر شده است. شورای علمای مرکزی اسلامی حجم زکات و صدقه فطری مسلمانان تاجیکستان را معلوم کرد. با نظرداشت وضع اقتصادی و اجتماعی مردم، اگر توان مالی و پسندازی سالانه فرد به $3,480 یعنی برابر با 16,878 سومانی باشد، آنها می توانند $87 یا 422 سومانی به مردم نیازمند بدهند. ولی حجم فطری روزه برای هر ساکن در حجم 3 سومانی مقرر شده است. شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار. تفصیلات آن را در سامانه آزادی پیدا کنید. We'll be right back.
در حاشیه خبرها،
چرا جراحی های پلاستیکی در تاجیکستان رو به افزایش دارند؟
معقول نبود. شک دیگه کدام؟ با فکرم دیگه کدام حال نمیدونم. با مادر دیدم یک سه ماه پیش دیدم. پیشنهاد کدام راضی شدیم. پدر مادر نه راضی نبودن.
جراحی بینی زیادتر است چون که اینجا سبب های زیاد از بعضی ها بعد شکستن بینی که و شکل بینی دیگه می شود یا که راه نفس کشش دشوار می شود برای زیبایی هم است.
چی رخ دومن آدم در او خریده دیگه کدام نمی شود با فکر من آدم باید بوتینه اخش رو بشد گب در صورت نیست
و انسان بخواهد که خود را به گونه بهتر ببیند.
و حالا بیایید بشنویم که مجله خبری حاضره از چی قرار است. در خروف طرح سازش میان حکومت تاجیکستان و نمایندگان گروه های مسلح محلی آماده می شود. معاون وزیر مدافع روسیه می گوید دوشنبه و مسکو شرایط تمدید حضور پایگاه روسیه در این جمهوری را بحث دارند. و آیا واقعاً تاشکند شرکت روسی MTS را از بازار خدمات موبیلی ازبکستان بیرون میکشد؟ روز 13 بازی های المپی لندن یعنی 9 آگوست با چند رکورد به انجام رسید که درباره آن گزارش مفصل آماده شده است، ولی قبل از آن درباره کوشش های حل آسایشته بحران بدخشان گزارش می دهیم. روز پنجشنبه یک منبع قابل اعتماد بر رادیوی آزادی خبر داد که نمایندگان حکومت تاجیکستان و گروه های مسلح بدخشان در سر میز مذاکرات لایحه حل سیاسی بحران در این ولایت را بررسی دارند. خشونت بدخشان 21 ایول در پی کشتار بی‌رحمانه جنرال عبدالله نظرف سرور ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت بدخشان شروع شد. حکومت به این ولایت ارتش فرستاده طلب کرد که افراد متهم در کشتار به مقامات تسلیم کرده شوند. فرمانده محلی طالب بیک ایان بیکوف که یکی از آن افراد متهم می باشد، بر رادیوی آزادی گفت از 4 فرد متهم در کشتار جنرال تنها 2 نفر را پیدا کرده به حکومت سپرده است. همین طریق 24 ایول نیروهای حکومتی در شهر خروق و اطراف آن عملیات نظامی پیاده کرده نقطه های استراتژی را تحت تصرف خود قرار دادند. در این عملیات از 2 طرف درگیر بیش از 70 نفر و از جمله افراد ملکی به هلاکت رسیدند. سپس در این ولایت خلع سلاح داوطلبانه صورت گرفت و حالا طوری از نقل دیپلماتی هم صحبت رادیوی آزادی برمی آید جانب ها در فکر پیدا نمودن راه حل بحران هستند. موضوع را همکارمان سلیم ایوبزاد ادامه می دهد.
برای نخستین بار بعد عملیات اخیر در بدخشان رهبران گروه های مسلح در خورو با نمایندگان حکومت تاجیکستان مذاکرات مستقیم انجام دادند. در این باره به رادیوی آزادی یک دیپلمات با خبر از تحولات اخیر خورو خبر داد. این دیپلمات که نخواست نامش آشکار شود به رادیوی آزادی گفت مذاکرات اوایل هفته جاری با شرکت اکثر گمانبران و افراد دیگر متهم در کشتار جنرال عبدالله نظرف شروع شد. منبع ما راجع به حضور طالب ایان بیکوف در این مذاکره اطلاعی ندارد، ولی گفت که اکثر فرماندهان پیشین نیروهای مخالفین با شمول امام نظرف در این گفتگوهای مستقیم شرکت دارند. این دیپلمات افسود در مذاکرات روز پنجشنبه پیشروی های مشاهده شده اند. این پیشرفت به گفته دیپلمات خارجی طرح سازش میان طرف هاست و در آن گفته شده است که عملیات نظامی نمیتواند راه حل بحران بدخشان باشد. باید گفت که مذاکره ها بسیار حساس است و مقامات حکومتی میخواهند از خطر ناکام شوی آن جلوگیری کنند. سبب پنهان داشتن اطلاع از مطبوعات هم در همین است، شهر داد این منبع. و افزود که مذاکرات به طور مستقیم میان حکومت و گمانبران جریان دارد و تا زمان حل همه مسئله ها ادامه می یابد. و افزود که محل برگزاری مذاکره های میان حکومت و گمانبران دقیق نیست، ولی طبق بعضی منابع این گفتگوها در داخل شهر جریان دارند. با قبل این منبع یکی از شرط‌های اصلی سازش میانی حکومت و رهبران گروه‌های مسلح در دادگاه بررسی شدن عاملان قضیه کشتار عبدالله نظرف سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت بدخشان میباشد. تقاضای گمانبران این است که آنها باید از خود در دادگاه حمایت کنند و تمام محاکمه باید عادلانه و مطابق قانون صورت بگیرد، گفت این منبع. و تصدیق کرد که در اصل بحث سر سرنوشت 4 رهبر غیر رسمی خورق یعنی طالب ایان بیکوف، یادگار شاه مسلموف، امام نظرف و محمد باقر است. این افراد همچنین میخواهند که نسبت آنها برنامه عفو هم تطبیق شود، ولی معلوم نیست که حکومت این را قبول میکند یا نه، گفت منبع. به هر حال این مسئله بخشی مهمی طرح سازش بوده است، تاکید میکند دیپلمات خارجی. این در حالی است که طبق بعضی خبرها از شهر خورق دست کم دو گمانبر، امام نظرو و محمد باقیروف گویا در محل زیست خود در خورق آزادانه زندگی کرده، امنیت آنها را محافظانشان تامین میکنند. عین زمان دادستان کلی تاجیکستان ایوم بیکوف، شاه مسلموف، امام نظرو، محمد باقیروف را در قاچاق مواد مخدر، سنگهای قیمتبها، قاچاق زنان و دختران، تشکیل گروه های مسلح، گروگانگیری، سرپیچی از برگردانیدن قرض بانک و کشتار عیبدار کرده. با سوال ما که آیا حالا شهر خورق عملا زیر کنترل کیست، دیپلمات خارجی گفت ارتش و مقامات نظامی چنین درک میکنند که تا زمان پره حل شدن نزاع باید در منطقه باقی بمانند تا حکومت از سرنوشت این منطقه خاطر جمع باشد، و افزود در صورت نهایی شدن سازش میان جانب ها ارتش باید منطقه را ترک کند. حالا به گفته او پاسگاه های پلیس و نظامیان حکومتی در شهر زیاد به چشم میخورند. ساکنان خورق در صحبت با رادیو آزادی میگویند که از خشونت های احتمالی در هر روسان و شدیدان مخالف تکرار شدن حادثه های روز 24 ایول اند. برای به اعتدال آوردن وضع و مذاکرات همچنین رهبران مذهبی محلی جلب شده تلاش دارند که از گرایش جوان های بیکار و نیازمند پول و کار به صفحه گروه های مسلح جلوگیری کنند. طبق اطلاع منابع معتمد، بعضی جوان هایی که بعد از سلاح گرفته و از سابق قماندان های نیروهای اپوزیسیون جانبداری کرده اند دوباره به حیات ملکی برگشته اند.
جستجوی راه حل بحران بدخشان با اشتراک حکومت و فرماندهان محلی.
سر از 5 مارس برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
خوب، مجله خبری را ادامه می دهیم. روز پنجشنبه که 13 روز بازی های المپی لندن بود، با رکورد نوی جهان در دوی 800 متر میان مردان به پایان رسید. دیوید رودیشه 23 ساله از کنیا، مؤلف این رکورد با گرفتن مدال طلای بازی های لندن مشرف شد. در فوتبال زنانه منتخب ایالات متحده آمریکا با حساب 2-1 منتخب ژاپنیا یا خود ژاپن را شکست داده، هم مدال طلا گرفت و هم قصاص باخت سال گذشته، یعنی باخت در فینال چمپیونات جهان را برآورد. قوه آزمایی فینالی فوتبال زنانه را در ورزشگاه اومبلی 80,000 نفر تماشا کردند. تا این زمان یگان دفعه فوتبال زنانه در یک ورزشگاه چنین شماره بزرگی بینندگان را جمع نکرده بود. این هم یک رکورد دیگر. در گوشتی طرز آزاد، ناتالیا ورابیووا از روسیه استانکا خریستووای بلغاری را شکست داده در وزن تا 72 کیلوگرم قهرمانی بازی های المپیک لندن شد. باربارا شپوتاکووای چک نایزه را به مسافه 69 متر و 55 سانتی متر هوا داده به این کشور باز یک مدال طلا آورد. در سبقت کنوئه به ویژه کنوئران های دو نفری، جفتی آلمانی پریتر کرشمر و کورت کوشلا جای اول را گرفتند. در باکسی زنانه مشتزن امریکایی کلاریسا شیلدز و باکسچی ایرلندی کیتی تیلور قهرمانی بازی های المپی شدند. اوسکار پیستوریوس، دوندی معیوب از افریقای جنوبی که با پایهای سنئی می دود، به دوی استفیت 4 کرد 400 متری را خط گرفت. اصلا در وقت سبقت انتخابی ورزشگری کنیا با دوندی افریقای جنوبی برخورد و هر دو افتیدند، ولی بعد ارزیابی حادثه از طرف داوران ورزشگری کنیا مسئول تصادف اعلان شد و افریقای جنوبی را به فینال راه دادند. خبر دیگر روز، روز 13 بازی های المپی این بود که الکای 2 میلیون نفر به دیهه المپی رفته مسابقه های المپی را تماشا کردند. و بالاخره امروز 4 گوشتگیری طرز آزاد تاجیکستان به سبقت المپی همراه می شوند. خوب آزمایی های آنها روز 12 آگوست خاتمه می یابند و امیدوار می شوند که منتخب تاجیکستان بر علاوه یک مدال برنجی مشتزن تاجیک موزونه چاریه و باز چند مدال دیگر زم می کند. و حالا درباره رویدادهای اخیر سوریه و از جمله نشست بین المللی در تهران گزارش می دهیم که به ارزیابی بحران سوریه بخشیده شده است. روز پنجشنبه در حالی که خبرها درباره زد و خوردها در حلب پخش می شدند و ایران یک نشست بین المللی را به خاطر حل بحران سوریه راه اندازی نمود، پرزیدنت سوریه بشار الاسد وائل خلقی را به منصب سروزیر این کشور تعیین کرد. وائل خلقی سابق وزیر بهداشت سوریه به جای ریاض حجاب که هفته گذشته به اردن فرار کرد به این منصب پیشبری شده است. خلقی زاده ولایت جنوبی درعای سوریه می باشد. آشوب 17 ماه بر ضد حکم اسد محض از همین استان شروع شده است. خلقی از سال 2000 تا سال 2004 رهبری شعبه حزب حاکم بعث در ولایت درعا را بر دوش داشته است. سال 2010 او را رئیس اتحادیه طبیبان سوریه انتخاب کردند. در همین حال از شهر حلب اخبار زد و نقیز درباره نظارت منطقه صلاح الدین این شهر بزرگترین سوریه پخش می شود. روز چهارشنبه رسانه‌های دولتی سوریه اطلاع دادند که نیروهای رژیم اسد منطقه صلاح الدین را تحت تصرف درآوردند، ولی آشوبگران میگویند در آنجا برخوردها خاتمه نیافتند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که ارتش آزاد سوریه از منطقه صلاح الدین پره بیرون شد. این خبرگزاری از نقل یکی از رهبران آشوبگران با نام حسام ابو محمد آورده است که بیرونشوی آشوبگران از منطقه صلاح الدین عملی تاکتیکی میباشد. در همین حال روز پنجشنبه حامی اساسی رژیم اسد در عرصه بین المللی ایران، وزیران روسیه، چین، پاکستان، ونزوئلا، کشورهای آسیای مرکزی و یک عده ممالک عرب را به تهران برای بررسی وضع سوریه دعوت کرد. در نشست، تهران تقاضا کرد که حکومت و مخالفین سوریه مذاکرات جدی و فراگیر راه اندازی نمایند. علی اکبر صالحی وزیر کارهای خارجی ایران از منبر نشست گفت:
تمامی کشورهای منطقه و جهان که به نوعی در بحران سوریه نقش دارند باید این واقعیت را بپذیرند که مؤلفه‌های سیاسی، جمعیتی و ژئوپلیتیک سوریه به شکلی است که حل این بحران را تنها از طریق گفتگوی داخلی و سیاسی امکان پذیر می سازد.
در ادامه سخنرانیش صالحی تاکید کرد که تهران از اقدامهای سازمان ملل در سوریه دستگیری می کند.
جمهوری اسلامی ایران ضمن رد هر گونه مداخله خارجی و نظامی در حل بحران سوریه از اقدام دبیر کل سازمان ملل متحد برای حل مسالمت آمیز بحران این کشور حمایت و پشتیبانی می کند.
کارشناسان میگویند احتمال نشست تهران به حل بحران سوریه قادر نباشد، ولی آن نشان میدهد که در ارتباط با آشوب 17 ماه در سوریه تهران در یک جبهه با رژیم اسد قرار دارد.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
آناتولی آنتونوف، معاون وزیر مدافع روسیه و رهبر هیئت مذاکرات این کشور، بعد از ملاقات با مقامات تاجیکستان در شهر دوشنبه اظهار داشت که هر دو جانب درباره شرایط ادامه حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به توافق نزدیک شدند و در این باره سازشنامه به امضا خواهد رسید. خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد از نشست خبری منصبدار روس گزارش می‌دهد.
اگر اظهارات معاون وزیر دفاع روسیه قابل باوری باشد، هنوز متن سازشنامه مربوط به حضور حربی روسیه در تاجیکستان آماده نگشته، تاجیکستان از روسیه برای پایگاه نظامی 201 هیچ مبلغ طلب نکرده است و هم روسیه تقاضا نداشته است که پایگاهش در تاجیکستان تا 49 سال بماند. آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع و سرور هیئت روسیه در مذاکرات سر پایگاه 201 پس از ملاقات با رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان در دوشنبه گفت: حالا به همین قریبی متن سازشنامه با نظرداشت امنیت تاجیکستان، روسیه و منطقه آماده می شود.
ما ویدیم сегодня разговор с таджикскими нашими друзьями.
آقای آنتونوف میگوید: ما امروز با همتایان تاجیک خود سری بودوباش آینده پایگاه نظامی 201 صحبت داریم. ما مصلحت داریم که چقدر کی و در کجا باید نیروهای ما باشند. حق تاجیکستان است که معین کند کدام نمودی نیروها با کدام مقدار و در کجا باید باشند. این اظهارات نماینده بلندپایه روسیه در حال صدا می‌دهد که وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف 5 ایولی سال روان در ملاقات با هم همتای تاجیک خود شهرعلی خیرالیف در کالینینگراد گفت متن سازشنامه چند ماه پیش به دوشنبه فرستاده شده است. وزیر تاجیک در پاسخ گفت در دوشنبه هنوز این متن را نخوندند. وزیران امور خارجه دو کشور نیز گفتند که طرفها سر متن توافقنامه کار میکنند و پیشنهادهای همدیگر را میآموزند. به این ترتیب معلوم نشده است که متن نهایی وجود دارد یا تنها اکنون تهیه خواهد شد. در رابطه با سفر آنتونوف یک منبع نزدیک به حکومت تاجیکستان گفت مشکل به فرق بین پیشنهاد جانب ها بر سر حجم و مقدار مبلغ اجاره پایگاه است، ولی یک نکته مسلم است که پایگاه 201 رایگان داده نمی شود، تاکید کرد او. همچنین با تایید این منبع زمان حضور پایگاه مذکور نیز حتما از 49 سال کمتر خواهد بود. در همین حال معاون وزیر دفاع روسیه خبرها درباره بحث موضوع پرداخت پول اجاره پایگاه را به اساس خواند و گفت کسی از جانب ها هنوز حرف اجاره پولی را به میان نگذاشته است و مقامات تاجیک از جمله رئیس جمهور تاجیکستان هم این موضوع را به بحث نکشیدند. وی همچنین از چنین نوشته های مطبوعات اظهار نارضایتی کرد که میگویند روسیه از تاجیکستان طلب دارد تا مهلت بودوباش پایگاهش را به 49 سال تمدید کند. آناتولی آنتونوف گفت ما هیچگاه طلب نکردیم، بلکه خواسته ایم و این حق تاجیکستان است که مهلت مورد پسند خود را قبول کند. معاون وزیر دفاع روسیه در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با حوادث اخیر بدخشان گفت این کار داخلی تاجیکستان است و حکومت تاجیکستان توان آرام کردن اوضاع در این منطقه را دارد، اما گفت او بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان اوضاع در منطقه امکان دارد ناامن بشود. با سوال خبرنگاران درباره این که پس از سال 2014 هم در آسیای مرکزی و افغانستان پایگاه‌های نظامی پیدا خواهند شد، معاون وزیر دفاع روسیه گفت کشورش پیدا شدن پایگاه‌های خارجی در مرز سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB را قبول ندارد و پیدا شدن آنها در حدود کشورهای عضو این پیمان خلاف سازشنامه‌های مشترک است. وی تشکیل و تأسیس پایگاه‌های نظامی آمریکا در قلمرو آسیای میانه را ناضرور خوانده و با اشاره به تمام سران سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفت تنها در صورت توافق دست جمعی آنها کشورهای خارجی میتوانند پایگاه تأسیس دهند. به همین منوال سفر آناتولی آنتونوف و هیئت نظامی روس دیگر بار به سرنوشت پایگاه نظامی 201 روشنی نانداخت. آناتولی آنتونوف گفت تا به حال مسئله بودن یا نبودن پایگاه مطرح نبود است، بلکه مسئله این بوده است که تا کجا بود و باش پایگاه برای امنیت و ثبات در تاجیکستان، روسیه و منطقه بهتر مساعدت میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مذاکرات تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان. و اکنون بعد از یک آگاهی درباره بحث حکومت ازبکستان با شرکت روسی MTS گزارش میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
شرکت مخابراتی MTS روسیه میگوید خادمانش در ازبکستان تحت فشار روزمره مقامات محلی قرار گرفتند و از آنها طلب کرده می شود که این شرکت را در فعالیت های غیر قانونی متهم کنند. در واشنگتن مایکل هکر، نایب پرزیدنت شرکت MTS بر رادیوی آزادی گفت خادمان شرکت اوزدون رابطه که شعبه MTS در ازبکستان است در پشت درهای بسته استنتاق می شوند.
According to what they tell us later, it is systematic intimidation. They are shown, paraded, chained.
طبر خودمان به ما میگویند آنها مورد فشار دائمی قرار گرفتند و آنها مردم زنجیربند شده را نمایش داده تهدید میکنند که اگر اقرار نکنید و امضا نگذارید حال شما نیز همین میشود. آنها میگویند که به خانه اشون مواد مخدر برده سپس کافتوکوب خانه را آغاز میکنند. این یک برنامه تهدید میباشد. این نه تنها پایمال نمودن قانون جنایی ازبکستان، بلکه به احترامی به معیارهای بین المللی حقوق بشر است.
not only Uzbek criminal laws and civil laws but also of international human rights.
هکر اضافه میکند که مقامات شناسنامه های سفری چند خادم اوزدون رابطه را مصادره کردند. اوزدون رابطه بزرگترین شرکت تقدیم کننده مخابرات بسیم در ازبکستان می باشد. در کشوری که 25 میلیون تلفن موبیل دارد، این شرکت 40% بازار را در اختیار داشت. اما 17 ایول مقامات ازبکستان مجوز اوزدون رابطه را به مهلت 10 روز متوقف کرده، ابراز داشتند که این شرکت با دزدی، فساد و جنایت های مالی متهم می باشد. میلیون ها مشتری اوزدون رابطه به چهار شرکت دیگری تقدیم کننده مخابرات بسیم رفتند تا رقم نو گرفته از خدمات آنها استفاده برند. اخیراً دادستانی ازبکستان اوزدون رابطه را باز با عمل خلاف قانون ضد انحصار، حفظ مشتریان و رکلام متهم کرد. ولی شرکت MTS همه عیبنامه ها را رد می کند. اصلاً سالهای اخیر در ازبکستان از طرف حکومت بارها تفتیش شرکت های خصوصی تشکیل شده است. یک عده تفتیش ها با از خودکنی دارایی شرکت ها از سوی مقامات تاشکند به انجام رسیدند. سرمایه گذاران خارجی می گویند الیته ازبکستان در پس این حمله ها قرار دارد. اوزدون رابطه مالی دختر پرزیدنت ازبکستان گلنارا کریموا بود. وی در سال 2004 اوزدون رابطه را به شرکت MTS روسیه فروخت. در این مدت دارایی اوزدون رابطه به $1 میلیارد برابر شده است و به تخمین بعضی ها انا همین پول و خواهشی از خودکنی آن سبب مشکلی های این شرکت است. در این باره نایب پرزیدنت شرکت MTS می گوید:
I can speculate tons of things about people close to the president, about family members.
من درباره نزدیکان پرزیدنت، اعضای اویلش، درباره دیگر افراد با نفوذ طبقه های بالایی جامعه ازبک چیزی خیلی زیاد گفته می توانم، ولی در این لحظه ما از این امکان خودداری می کنیم. آن چیزی که روشن است این رفتار نادرست مقامات ازبکستان، اداره دادستانی و ناظران می باشد که صف کشیده این عمل را به طور سیستماتیک پیش
می‌برند.
در قطار عیبنامه اخیر اوزدون رابطه $80 میلیون جریمه گرفته با زیان بزرگ تجارتی روبرو شده است که به قول هکر کم نیست. مدیر اجرایی اوزدون رابطه بگزاد احمدوف با جنایت های مالی متهم می شود. در عرفه اقدام حکومت بر ضد این شرکت احمدوف از ازبکستان فرار کرد. حالا 4 مدیر سطح میانه و بالا بازداشت شدند و چند هفته اینجانب در زندان می باشند. شرکت MTS بازداشت آنها را غیر قانونی می شمارد. به گفتی هکر یکی از بازداشت شدگان شهروند روسیه بود و زیر فشار مسکو او را از زندان رها کردند. نایب پرزیدنت MTS می گوید در حالی که این شرکت اقدام جوابی به حکومت ازبکستان را بررسی می کند، کمک روسیه برایش خیلی مهم است. هکر خاطر نشان می کند که 30% سرمایه گذاران MTS امریکایی هستند و از این رو این شرکت انتظار دارد که ایالات متحده امریکا نیز از این شرکت در بحثش با تاشکند پشتیبانی خواهد کرد. 13 اوگوست دادگاه اقتصادی ازبکستان درخواست دادستانی در مورد قطع کامل مجوز اوزدون رابطه را محاکمه خواهد کرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنوندگان ارجمند، در همین جا این نشر مجله خبری به پایان میرسد. بعدی پخش یک آهنگ شما را به ادامه برنامه تاجیکی رادیو آزادی دعوت میکنیم.
Love.